أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. وعلى رسول الله وعلى آله أجمعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس رسید به فرمایش حضرت علامه و حضرت مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه در باب سوره عف که مرحوم حضرت آیت الله کمپانی فرموده بودن انشاء بحث است و مرحوم الان فرمودن که انشاء طلب است و هر کدوم هم استدلال کرده بودن به مطالبی که عرض شد. توی جنبندی جلسه گذشته عرض کردیم که اون چیزی که ما از سیغه برام تبادل میکنه توش اصلا نه انشاء بحث داره نه انشاء طلب، یعنی وجدانن موارد استعمال صیغه رو به نحو عام که بررسی میکنیم اهم از جایی که در مقام امر است یا التماس است یا دعا هست انشاء بحث و انشاء طلب نداره، به خصوص اون انشاء طلبی که از علامه رضوان الله علیه فرمودن که فقط اول مخاطب و نادل منزله اعضا و جوارحمون میکنیم، بعد انشاء میکنیم یک اراده اعتباری را فرض میکنیم که الان من او را خواستم حرکت بکنه، این که مطمئنن در بسیاری از موارد امر هم وجود نداره. این مال هم عوامل ملوکانه است و مال جایی که آدم از یک افق خیلی خاصی صحبت بکنه، ولی در بقیه موارد انسان دیگری تنزیل منزله اعضا و جوارح خودش نمیکنه که بعد بخواد اعتبار بکنه اراده متعلقه بود. بله به نحو موجب جزئیه فرمایش از سلامه کاملا صادقه، یه جاهای پادشاه وقتی دستور میده احساس میکنه داره با اهدا و جواره خودش خلاصه در اونا تصرف میکنه، ولی چیزی که در بعضی از موارد استعمال هست در بعضی نیست باید بفهمیم پس داخل در موضوع له نیست، اینا از مقارنات استعماله، یعنی چیزایی هستش که در هنگام استعمال کنار استعمال میاد، ولی ذات استعمال و طبیعت استعمال اینجوری نیست که وقتی که مثلا میگیم بیا برو بشین ببر حتما توش چی داشته باشه، یه همچین اعتبار پیچیده و مرکبی داشته باشه. اما فرمایش مرحوم حاج شیخ، مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه فرمودن که اینجا انشاء بعث و تحریک داره. عرض کردم که انشاء بعث و تحریک هم باز فراگیر نیست، اینجوری نیست که ما همه جا یه تحریک فرضی چیکار کنیم انجام بدیم. استدلال مرحوم حاج شیخ چی بود؟ ایشون فهمیدن که وجدانن صیغه افعل تحریک داره، این تحریک حقیقی که نیست پس چی از پس اعتباریست. این استدلال ایشون، این استدلال هم قابلش قابل مناقشه است، چون ما گفتیم آقا وجدانن ما انشاء منشای انجام نمیدیم تو خیلی از جا، درسته، ولی یه نکته هست. اون نکته اینه که گفتم اون دفعه مرحوم حاج شیخ راست میگن، ما اینو حس میکنیم که وقتی به طرفی میگی مثلا برو بشین پاشو انگار داری تگونش میدی، یه حالت تحریکی توش نهفته است. اشکالی که مرحوم حاج شیخ میشه کرد، مناقشه که با ایشون میشه کرد، این است که تحریک علاوه قسمین است، یه تحریک فیزیکی خارجی داریم یه تحریک ادراکی. تحریک ادراکی هم واقعا تحریکه، درسته، و تحریک حقیقی هم است اما ادراکیه. ببینید شما مثلا فرض کنید یه کسی مثلا کنار شما نشسته، شما مثلا مریضید، درسته، میخواید اینو به تعبیر عامیانه خودمون وادارش بکنید، حرکتش بدید که بره مثلا برای شما غذا بیاره، آب به شما پذیرایی کنه، شما همینجوری مثلا بگید مثلا من مریضم. خب مثلا اگه حالا یک مادری باشه، یه خانم پرستاری باشه، زود پا میشه میره کاری میکنه مثلا، ولی یه مردی مثلا ما باشه میگه خب مریضه دیگه میشه درسمون بخونیم کار به کارش نداره، یه مدتی دیگه مثلا یه آهی مثلا کشید مثلا بازم میگم خب یه آه هم کشید دیگه ما، ولی اگه مثلا شروع کنه خیلی ناله بکنه کم کم دیگه عواطف ما هم بالاخره به هیجان در میاد، میگه خب الان میخوای آب قرمز بیاریم مثلا فردی، اگه دیگه مثلا خیلی فریاد بزنه ممکنه مثلا یه چای نبات درست کنه مثلا عرض کنم. به این میگن چیکار؟ تحریک ادراکی. تحریک ادراکی یعنی چی؟ یعنی من تو ذهنم یک مقدمات برای فعل ارادیم هست، یکی از مقدماتش مثلا تصدیق و فائده است، من باید تصدیق کنم که من اگه پاشم برم مثلا این کار انجام بدم به زحمتش میارزه. وقتی طرف یه ذره مثلا درد داره یه ذره مثلا خسته است، خب من تصدیق نمی کنم، درسته، چون مثلا نفسم هم مثلا لطیف نیست، مثلا از درد او خیلی دردم نمیاد، درسته، بعد خب میگم حالا به زحمتش نمیارزه دیگه، اون یه ذره بیشتر آناله کنه کم کم در اثری که اون دردش داره زیاد میشه منم حس مثلا نودوستین فعال میشه در منم درد وجود میاد، یا مثلا قصد الهی میکنم میگم الان رضای خدا در قضای حاجت مؤمن است، بعد میسنجم حالا مثلا به اینکه درس نخونم به پاشم زحمت بکشم میارزه یا نمیارزه، بالا پایین میکنم دیگه، وقتی آه و ناله بکنم تصدیق میکنم که نه دیگه اینجا الان حالا یا عاطفی هم یا شرعا باید پشن برن کمک بکنن. حالا توی همچین شرایطی این شخص بعدا میتونه یاد بگه مثلا من با آهان آلا فلانی رو وادار کردم مثلا بره مثلا فرق قضا بیاره، یا فلانی رو حرکتش من بالاخره بلندش کردم بره قضا بیاره. این جمله میشه گفت درست بده. به همیشه فقیری که میاد خیلی التماس میکنه صیغه افعل به کار نمیبره، جمله خبریه میگه. این میگه مثلا به خدا من فقیرم، مثلا 4 تا بچه یتیم دارم، نمیدونم مثلا خونه اون مثلا اینو نداریم اونو نه، هی میگه کم کم بالاخره در شما انگیزه ایجاد میکنه. بعد شما چیکار میکنه؟ شما مثلا یک پولی بهش میده، میتونه بهش کار کنه فلانی رو تحریک کردم حرکتش دادم که بره فلان کارو بکنه، ولی حرکت دادن تکوینی است، یعنی واقعا میاد در مبادی فعل اختیاری شما تصرف میکنه، انگیزه ایجاد میکنه، شما حرکت میکنید، یه چیز کاملا حقیقی است. ولی تحریک تکوینی و حقیقی ادراکی نه فیزیکی هول دادن نیستش. اگه اینو متوجه بشیم اون وقت باید متوجه بشیم که کل صیغت افعال تحریک کن، چون ما همیشه به صیغه افعال میگیم چیکار میکنیم؟ ابراز طلب میکنیم دیگه. و این ابراز طلب اصلا برای چی انجام میشه؟ برای این طرف مقابلی تکونی بخوره، درسته؟ یعنی با این جمله ما میخوایم در او انگیزه ایجاد بکنیم که حرکت بکنه. چه اون موقع که شما مثلا کوچیکید، مثلا به پدر مادر میگید آب بده، چه بزرگتر میشید مثلا سر سفره میگید نمکتون رو بده، نونو مثلا بیار، درسته؟ چه وقتی مثلا میگید مثلا میشید رئیس اداره یا پادشاه میگید مثلا برو مثلا فرض کنید، فرق نمیکنه. در تمام موارد صیغه افعال ما میخوایم در مقدمات فعل اختیاری مخاطب تاثیر بگذاریم، درسته؟ و او رو حرکتش بگیم به طرف یک کاری. و این تحریک کاملا چیه؟ تحریک کاملا حقیقیه. این یعنی معمولا انگیزه ما معمولا اینه، حالا نمیخوام بگم که حتما این قطعا است، تو موضوع له نیست، انگیزه اینه، ما ابراز نیاز میکنیم برای حرکت دادن طرف مقابل. لذا صیغت و افعال تحریک اون حقیقتا صیغه افعال تحریک اعتباری نیستش، که مرحوم حاچخ میگن اینجا تحریک از وجدانم، تحریکش حقیقی نیست بس اعتباری است. اون عرض کنم او تحریک هست و تحریکش واقعا حقیقی هم هست، ولی تحریک حقیقی چیه؟ ادراکیه. و این تحریک حقیقی ادراکی انقدر تو زندگی ما تکرار شده که حتی اون جاهایی که واقعا گوینده قصد تحریک هم نداره، درسته؟ ابراز طلب میکنه ولی نه به قصد تحریک، تو ناخودآگاه ما یه حس تحریک ایجاد میشه، چون مدالیل الفاظ یه بخششون موضوعن لای الفاظ هستن که معانی هستن، یه بخششون واقعا تو بحث بعد میگفتیم حس هاییست که موقع تلفظ لفظ به ماها منتقل میشه. اون حس ممکنه که واقعا موضوعن لای نباشه ولی تداعی میشه دیگه. ما اگه مثلا فرض کنید یه کلمه رو فقط پایین شهر بشنویم، یه کلمه رو فقط بالا شهر بشنویم، وقتی اون کلمه پایین شهر رو میشنویم حس فضای پایین شهر رو تداعی میشه، کلمه بالا شهر که میشتن حس فردای بالا شهر اون منتقل میشه، درسته؟ گرچه موضوعش با هم دیگه فرقی نمیکنه. الان مثلا شما توی بعضی جاها که مثلا فضای مثلا احترامات هست و ادب و اینا به مخاطب میگن شما، درسته؟ میدونیم کلمه شما در عرف فارس زبان ها وضع شده برای اعم از مفرد و تثنی و جمع، به مفرد هم میگن شما، ولی اذا اطلق علی المفرد اگه به مفرد اطلاقش بکنن از بابش از باب احترامه، درسته؟ خب پایین شهر به هم میگن تو، یعنی آدم اونجا که میره مثلا یه آدم خیلی محترم است اونم صحبت بکنن میگن تو برو اونجا مثلا. خب ما اونا با وضعشون فرق میکنه، ولی موضوع لگه فرق موضوع لگه بالاخره مفرد مذکر مخاطبه، اونجا تو مفرد مذکر مخاطب است مطلقا، توی محله ما مثلا تو مفرد مذکر مخاطب است به شرط عدم احترام، شما به شرط احترام. یه قید وضع هم چیه داره، یه حالی هم تداعی میکنه. حالا حتی جایی که میدونیم با مخاطب قصد بی ادبی هم نداره، آدم میدونه اصلا اینا اصطلاحشون اینجوریه، درسته؟ ولی بعضی وقتی میگن تو، ما که عادت کردیم همه بگیم شما و بهمون بگن شما، آدم احساس میکنه مثلا یه ذره همچین داره مؤدبانه نیست. ما مثلا برق بفرما و بشین، حالا اون کلمه مثلا سومی که مستحضر هست تو میگیم اینا مالم چی هست؟ مال مواطن استعماله. حالا مثلا میگیم فرق مثلا چی؟ روستایی اونجا کلا وقتی میخوام به کسی بگم بشین، همون کلمه سومی رو میگن، مثلا میگن مثلا ببخشید بسمرگ، مثلا آدم میدونه که قصد بی ادبی ندارن، اصلا عرفشون همینه، ولی ناخودآگاه وقتی میگن یه حس ناخوشایندی تداعی میکنه، چون تو فرهنگ ما این تداعی کننده اون حس ناخوشایند بوده. ما میپذیریم که از جهت ادبی کلمه صیغه افعال چون معمولا به داعی تحریک به کار میرفته، درسته؟ ناخودآگاه یه حس تحریک رو در مخاطب فعال میکنن، درسته؟ ولی از جنس موضوع اون لحجه نیستش. پس ببینید ما دو تا نکته اینجا داریم. یک، صیغه و افعال غالبا تحریکون حقیقیون تکوینیون علمی، خودش اصلا تحریکه، انشاء اعتباری نیستش. چجوری؟ به تصرف فی مقدمات اراده. مقدمات اراده چی هست؟ یکیش تصدیق و فایده است. من وقتی طلبمو بیان میکنم، مخاطب کردم تصدیق و فایده میکنه، میگه بابا یه آدمیش نیاز داره، من انگیزه داشت ایجاد میشه. حالا من مثلا فرض کنم داداشش باشم، نمیدونم پسرش باشم، پدرش باشم، رفیقش باشم، دوتر ایجاد میشه. اگه تو خیابون مثلا بگی صیغه افعل بگم، درسته؟ اون بیشتر چیز مثلا کمتر درش حاضر میشه انگیزه. ولی به هر حال صیغه افعل به حسب حالت طبیعی خودش مصداق تحریک است، یا خواستیم بگیم خودش مصداق چی است؟ بعث است. کما اینکه خودش مصداق طلب است. یعنی وقتی ابراز میکنم طلب درونیمو، با این ابراز طلبم چیکار میکنم؟ طرف مقادر طلبیدم. اینکه طلب تکوینی است، درسته؟ بعث تکوینی است، تحریک تکوینی است، ولی بعث و تحریکی است که تکوینا انجام میشه با تصرف در ذهن مخاطب. و اینکه غالبا با این همچین نیتی و همچین فضای همراه هستش، سبب تداعی حالت تحریکی هم تو ذهن انسان میشه. لذا اون جاهایی هم که میدونی که مخاطب مراد جدیش نیست، علاوه بر اون مراد جدیش نیست، ولی تو قلب انسان یه تحریکی چی میشه؟ حاصل میشه. این به خاطرش از خاطر تداعی و شرطی شدن ذهن ماست. اما انشاء تحریک که من میام تو عالم فرد فرض بکنم که مثلا من او رو الان فرستادم، درسته؟ یه چیز رو تنزیل کنم به جای چیز دیگری، یه همچین ما وجدانم پیدا نمیکنیم. چرا؟ یه جای خاصی یعنی خیلی کمیابه که ما انشاء ارسال بکنیم، درسته؟ یعنی احساس کنم که من او را فرستادم همونطوری که با دستم میفرستادم، یعنی احساس کنم دارم هلش میدم، درسته؟ ببینید ما همین تحریک تکوینی علمی که داریم، اگه این آدم بهش متفتن باشه، خیلی دیگه چیزای عرفون چیز میشه، درست میشه. الان من مثال عرفی بزنم، مثلا شما میگی که چی شد فلانی مثلا رفنون بگیره، میگه آره فرستادمش بره. فرستادم یعنی ارسال کردمش دیگه. میگه خب چجوری ارسالش کردی؟ مثلا هولش دیگه از در بیرون. میگه نه دیگه بهش گفتم برو نون بخره. ما خودمون برو نون بخره ارسال میدونیمش، مثلا میگیم فرستادمش، درسته؟ وقتی واقعا میره میگیم فرستادمش، وقتی که هنوز نرفته میگه چیکار کردی؟ میگه من تحریکش کردم که بره، حالا ببینیم میره یا نمیره. ولی واقعا تحریکش کردیم دیگه، با این حرفا که زدیم اونو به حرکت وادار کردیم.
ارتکاز ما این نیست، واقعا فکر می‌کنیم که فرستادیم و این که ما بهش گفتیم یعنی درش ایجاد کردیم اراده مثلا رفتن رو.
اتفاقا برعکس است. دقیقاً ببینید ما همه عرض کردیم، ببینید شما یه موقع میریم طرف میگیم برو نون بخر، من پا میشه میره. وقتی میگه چی شد؟ میگه فرستادمش. ولی یه جلسه مثلا می‌ذارید فرض کنید مثلا با یک مثلا یه مسئولی مدیری یا آدم مثلا طرفی که قرارداد طرف قرارداد شماست، درسته؟ میگه مثلا تو جلسه چه کار کردی؟ میگه من تحریکش کردم که بیاد پای معامله، ولی حالا نمیدونم معامله میکنه نمیکنه، چون نمی فرستادمش، چون هنوز کار انجام نشده. اگه بعدا انجام بشه میگه آره ما الحمدلله فرستادیمش دنبال معامله.
هم دو تا طلب میگیره، یه طلب تصدیق فایده ایجاد میکنه، مثلا من فرستادمش، این مفاجئه که چیکار کردم مثلا چه فقط تحریک مثلا شو من خواستم تحریک رو فرستادمش.
خب نه فرستادن کجا میگی؟
که مثلا این حتما انجام میده و مثلا
بچه‌ها نه اون موقع دادن رو فرستادم میشه. شما نمیگین فرستادمش که میگه گفتم ولی نرفت دیگه. درسته؟ مدرسه‌ت اونگه من خیلی هولش دادم که برا ولی گوش نمیکنه. خیلی تشویقش کردم، تحریکش کردم ولی انجام نداد. یعنی ببینید اونی که من تو نفسم انشاء میکنم، انشاء فرست. اگه انشاء فرست مثلا فرما شهید صد درست بود، شهید صد واقعا چی من نسبت انشائیه ارسالیه. یعنی باید همه جا وقتی صیغه افعل به کار بردم و بعدا بگم اونو فرستادیمش، درسته؟ چون من انشاء ارسال کردم دیگه. یعنی من اگه رفتم با طرف مثلا تاجری هم نشستم پشت میز گفتگو کردم و اینا، حالا قراره بعدم فکرش بکنن میاد پای موبایل یا نمیاد، این ما که فرستادیمش ولی حالا نمیدونیم بعدم میاد یا نمیاد. اینجوری که نمیگیم که
درسته مثلا تو بچه میگی فرستادمش نرفت، روز مادرت هم میشی مثلا میگی تو نرفت.
خب خدا خیلی داریم. پس بعضی جاها ممکنه مثلا مثلا فرماش علامه طباطبایی، شما از موضع علو که باشید، درسته؟ این حس این که شما او رو ارسال کردید انگار اون جزء شما هستش، شما برای سریتر و تصرف دارید، این بیاد توی فضای استعمال. ولی این یه تا ملازم با صیغه افعل که نیستش که هر جا ما صیغه افعل رو کنم بریم انشاء بحث کنم. انشاء بحث خوب دقت کنیم، نمیخوام بگیم انشاء تکوینی بحث ها که بحث ایجاد میکنیم. وقتی میگه چون انشاء در عالم اعتبار، یعنی من فرض میکنم همون طوری که او را در خارج گاهی با دستم خود میدادم به بالای شیخ، الان چیکار کردم؟ با کلامم دارم او را هل میدهم. هم
ما دست هل میدیم بعضی موقع هم او هل داده نمیشه.
خوبه ابن نادر اینکه جز قبل کن، ولی ما واقعا هر اقصی قفر میگیم فرض هل دادن میکنیم، فرض رو دادن نکنیم.
هر خواستان میگن که حتما فرض میکنیم اونا ناخودآگاه میگرفتن
دیگه. حالا تعابیرشون اینه دیگه، ما خیلی با شخص کسی که دعوا که نداریم که، ولی این تعبیر که ایشون میفهمن ارسال تنزیلی، تنزیل در کار نیست. ما چه جا نادونا چی نمی کنیم؟ درسته ناسته هستم میگه آقا لطفا اون نونا رو بدین، شما میگیم باشه بیا میگیم این لطفا ملاقه رو بده، شما ملاقه رو بدیم مثلا. بعد به دوستان میگیم با پاشو این استقلال رو جمع کن، جمع کن تو همه یعنی شما دارین خیال پردازی، تنزیل یعنی خیال پردازی.
نه الان بس موجب کلیه نیست،
نه بس موجب کلیه، اونا که موجب کلیه فهمودن. خب اونا که من پایین حالا بعد میگم این موجب جزئیه چقدره، فراوان است یا کمه؟
نه بس این که شما فرمایید موجب کلی است یا نه.
اینکه من عرض میکنم در مواردی استعمالی که ادوا بهش میگن استعمال حقیقی موجب کلی است. یعنی ما اون که قدر قطعی متصیغه افعال چی است؟ ابراز طلب. این قدر قطعی مون. خب ولی ابراز طلب معمولا به چه دایره چیز میشه انجام میشه؟ معمولا به دایره تحریک مخاطب. نظام معمولا صیغه افعال کارش انگیزه سازی است، حرکت دادن. حالا گاهی هم به دایه استهزاء، گاهی به دایه تعجیز، گاهی به دایه چی و چون دوایه دیگه هست، ولی به طور متعارف صیغه افعال به دایه چیه؟ به دایه تحریک انجام میشه.
این مثلا قالبیه؟
ولی قالب خیلی مثلا قریب مثلا اتفاق صیغه افعالایی که دایه حقیقی ندارن مال فضای ادیبانه یا مال موارد نادرن. ولی ما کمتر صیغه افعالی میگیم که قرار اون طلب چیه؟ نباشه. خلاصه این استدلال مرحوم حاشقی میگن وجدانن ما تحریک و بعث داریم، ولی خب حقیقی که نیست پس اعتباریه. این حرف قابل دفاع، این استدلال قابل دفاع نیست. بله بعضی جا داریم انشاء بعث همون، اصلا آدم توی زندگیش ممکنه هزار جور خیال بافی بکنه، درسته یه خیال بافی ممکنه عمومی تر باشه، ولی اینا تو مضمون لفظ داخل نیستن. یعنی من باید همونجوری که تو فرمایش از علامه طرف مقابلو فرض بکنم به جای دست خودم، بعد همونجوری اراده کنم دستم تو کنم اراده دم خون تکون بخوره، تو انشاء بحث هم باید حس بگیرم، درسته همونجوری که اونو خودش میدم و حس بگیرم که دارم بکنم همونجوری خودش میدم، حس هل دادن فیزیکی
انگار اون حس رو تصور کنم بعد اون مثلا خب. کلامو بگم مثلا.
آره یعنی با این کلام این که بعد این کلامه
آره
حالا بعد این یک سوال دیگه ما داریم از سلام و مرحوم حاجی شیخ. سوال بعدی میگه شاید شما به اون نادر باشید که شما که میفهمید اعتبار، آیا این اعتبار به لفظ حاصل میشه یا این اعتبار اول انجام میشه لفظ از اون حکایت میکنه ابرازش میکنه؟ این سوال بعدی مونه. ولی بالاخره اینا فرمودنش واقعا یک اعتباری در کار است دیگه. این اعتبار رو به طور دونن تنزیل، تنزیل در خیال پردازی، یعنی اعطا و حد شیء لشیء، یعنی جعل شیء مقام شیء. از این حرفا خبری راستش نیست اون که ما پیداش میکنیم.
بعد گفتیم یک وجدانن متوجه میشیم که مثلا وقتی فعل به کار میبریم، وقتی که مثلا با جمله خبری ابراز طلب میکنیم، یک تفاوتی هم بین این دوتا هست.
بله تفاوتی هست. درسته اون تفاوت کجاست؟ اینجاست که صیغه افعل چون به طور طبیعی عموما در موارد ایجاد انگیزه و حرکت در مخاطب به کار میره، یه تداعی تحریک همیشه توش هست. در صیغه های خبری برای تحریک، برای دلالت بر تحریک نیاز به یک متممی هستن. مثلا من بگم مثلا تو کوچه به جلوی شما میگم ببخشید جناب مثلا من فقیرم، شما الان نفهمید مثلا یعنی پول میخواد، میخوام مثلا چه سوال بکنم، من دنبالش چی میشه؟ گفت من فقیرم رفتم وام گرفتم، این آدم مثلا چه سوال میکنه؟ اگه گفت من فقیرم مثلا زنم هم مثلا هیچی نداره، مریضم از بچه‌ام مریضه، کم کم این جمله خبری در مقام چی هستن؟ مقام ایجاد انگیزه در شما هست، بخواد شما دلتون تکون بخوره.
ولی وقتی داره خبر میده که من فقیرم، ولی وقتی خبر میده که من طلبه،
من نداره بیاد اینکه مثلا من
حاجا طلبه مثلا پول دارم،
بیاد اینکه من خیلی نیاز به پول دارم، بازم شما یه ترددی داره که انا میگه حالا نیاز به پول داره، بخواد وام بگیره درسته یا چیه؟ یا مثلا پول بده درسته؟ درسته یا من خیلی نیاز دارم که یه کمک مالی بهم بکنه، بازم حالا تحریک تو ولی وقتی میگه مثلا
من خیلی نیاز دارم که شما به من کمک مالی بکنید.
و حتی این هم اگه باشه بازم اون جنبه تحریکی که تو صیغه کمک بکن وجود داره، وجود نداره پیش دیگه، چون این ممکنه بعدش بگن توضیح دادن درسته؟
یعنی ما میگم که از جهت مثلا دلالت خیلی فرق میکنه، از جهت استعمال فرق میکنه،
یعنی از جهت مدلول فرق نمیکنه، از جهت معنای مدلول فرق نمیکنه، از جهت مقارناتش متفاوته. این مقارنات گاهی ممکنه بشن قیود وزن، ممکن حتی به حد قیدیت هم برسن، اما چون معنای موضوع لحجه نیستن.
اما مقارنات مثلا در اثر استعمالات رو بجود
میکنه. بله درست.
همه که تحلیل مثلا میکنی که یعنی به بسیار از عوامل ما میگه خب تحلیل اتفاق میفته، مثلا عوامل شهر مثلا هر رگ تو فتح هر رگ نمیشه دیگه.
نه فتح هر رگ نمیشه، هر رگ تو که میشه که
نه، چون میگم که فتح هر رگ نتیجه شه میگه اثر نمیاد بذار شاید به خاطر این جهده که تحلیل به انشاء کرده اعتباری کردم، چون اگه بخواد حرکتی رو باید مارش هم باشه دیگه.
نه
حرکتی باید بالاخره تحرک هم هست دیگه.
نه یعنی من رو عرض کردم شما تو خارج هم کسی هول میدین دیوار هول میدین قول داده نمیشه دیگه. درست تحریک فقط ایجاد یه جزئی از علته و عرف هیچ وقت در علت تامه تحریک رو منحصر نمیبینه. ما یاد ناقصه تحریک هم باشیم میگن تحریکت داد دیگه، حرکت داد حرکت نکرد. تو تحریک تکوینیش هم همینه، تحریک تکوینی علمیش هم همینه، اعتباری هم که باشه آز همینه، فرق نمیکنه.
این چیزی که شما فهمید که فضل متعارف زندگی روزانه خب آره یعنی اکثرا اینجوری رکم فضای مثلا مولا و عبدی یا مثلا فضای تربیت مثلا در فرزن که ولایت هستش و اینا مثلا مدیر اداره و اینها، خب همه اتفاق هر میکنه مثلا طرف اونا رو در حرکت یعنی مثلا این کار انجام بده بفرستش این فضایی که
نه نه خب مگه الان باید ابراز طلب میفرستادش دیگه فرستن گرد
این مسئله که حاشیه پیامبر علی میفرمان اونجا ها ظاهرا
اونجا همیشه هست. یعنی شما ببینید مدیر مدرسه فرض مدیر مدرسه علمیه طلبو هر کی میاد اونجا خب ما رو ببین مثلا خیلی راه ساده همین بحثی که ما تو فقه داریم میگه آقا یه ظرفیه ازش مثلا حیوان چیز قضا میگن که هفت بار بشور من این حد هفت بار بشور اول این طرفو نادر منده دستشون تصور کردن تکونش دادن مثلا نه اینقدر پیچیده نیست مثلا هفت بار بشور که مرا شما مردم بگیم مثلا شاید هم جواب بدیم دیگه اون کسی که مدعی شده اضافه است اون باید اثبات بکنه. خلاصه استعمالات عرفی جایی که عوامل ملوکانه باشه میخوره بشه همین چیزه. مثلا پدر وقتی عصبانیه به بچهش میگه یا الله برو بعید نیستش، ولی وقتی زن نشسته مثلا میگه مثلا اون نمکدونو بده مثلا لحنش هم لحن نیستش که.
شما میخوام بگید که فقط توی این عوامل صرفت فقط داریم ارشاد رو به تصدیق فایده میکنیم
نه انشاء؟ نه اصلا ما در تصدیق فایده داریم ابراز میکنیم طلب درونیمون رو، ابراز طلب درونی یکی از فوایدش نه که طرف مقابل درش انگیزه ایجاد میشه، یعنی فوایدشه جز مستعمل و فیه که نیستش که. ببین
مسلم
قدرت استیلا توش نداره نداره. منجاشاش هم اینه که در طلب دانی از عالی هم به کار میره، در طلب مساوی از مساوی هم به کار میره، در عالی از دانی هم به کار میره.
این یعنی بحثا متعارفاتی که ما نسبت به بزرگی که چرا خود مقایسه میشیم ممکنه چیزی که امر سیده
فرض کار بده. خب مثلا فرض کن این جواب اون سوال اون دفعه از لاوری بحث رو در میاد دیگه، چون صیغه افعل توش یک نوعی تحریک نهفته ولی تحریک حقیقی علمی. درسته آدم جایی که احساس میکنه طرف مقابل مثلا شأنش عجل لازم میگه میخوام رو تحریک بکنم ممکن است صیغه افعل به کار نبره. البته این الان مال عرف امروز کشور ماست، ولی شما تو عرف زمان ائمه که هستین عرف زمان ائمه زبان عربی ما بلوکترم صیغه افعل میگفتن هیچ خجالتی هم در کار نبوده. ما حالا چون اینقدر زبان پیچیده شده هر وقت بزرگتر میخوایم بگیم این لطفا هم سرش میچسبونیم رسممون شده، ولی معنی صیغه افعل نیست. اونجا توش همه دعا میگه اللهم اغفر اللهم ارحم اللهم ارزق. درسته ولی مثلا ما الان مثلا بخوایم مثلا فارسیشو بگیم یه تا یه طوری بگیم خدای مثلا روزی بده مثلا فرض کنیم ببخش مثلا فرض اینجوری کن آدم احساس کنه مثلا یه ذره انگار از فضای ادب داره میاد بیرون. مثلا فارسی هم بخوایم بگیم خدای لطفا روزی بده. درسته این ما صیغه افعلش که نیستش که. درسته صیغه افعل به راحتی در موارد طلب دانی از عالی هم استفاده میشه.
همون در موارد دیگه هم نمیگن حالت با حالت تواضع با درخواست بشه نسبت به خدا
هم نداره، ولی مال صیغه افعلش نیست. چه خبر این صیغه افعل چه مشترک همه جا هست.
لطفاً رو با حالش بگید.
هم نه صیغه افعل و آخر وقتی شما این صیغه افعل تو همه جا مشترکه باید متوجه شید که اینا مال صیغه افعل نیستن، اینا مال مقامات و قرائن و شرایط هستن.
میگن حالت عادی وقتی شما عمل داره میکنید حالت عادی درخواست نسبت به خدا نباید باشه، یعنی باید سی حالت تواضع داشته
باشه. نه این حال شما صیغه افعل رو خدا توضیح بدین. صیغه افعل یعنی چی؟
یعنی شما نه اینکه میگفتی که لطفا و خواهشن و امثال زاری که ما حالت متعارف الان میگیم خب نسبت به خدا زمان ائمه اینطور نبوده.
نه نبوده یعنی چون صیغه افعل نبوده، حالش که حال تواضع بوده که اگه اینا جزء موضوع صیغه افعل باشه شما دو تا راه دارین، یا این صیغه افعل مشترک لفظیه گاهی از افعل عوامل ملوکانه فهمیده میشه، گاهی از افعل التماس و خواهش فهمیده میشه، یا این یقینا غلطه. درسته؟ یا ولی بگی نصیقه، ولی معنی مشترکی داره که تو همه اینا هست، به حسب شرایط آدم حالش فرق میکنه. خب حال من اگر نصیقه فعل نداره که. درسته؟
به دوم مسیج رفتم
نیست در جهتی، ولی چون صدایت در این تدوین شد جهتی داشتیم. نه خصوصا این توضیح حالی که ما داریم، یعنی میبینیم فرماش حاجی که میگن وجدانن تحریک هست، من معمولا افعال به غرض تحریک میگم، ولی جدا از غرض من مخاطب چون ذهنش با این صیغه شرطی شده، افعال که میشنم ناخودآگاه تکون میخوره. درسته؟ و لذا حتی جایی که میتونه مراد جدی نیست، حتی جایی که به قول من زیر صدا میدانمش توی فضایی، حس تحریک خودش رو ایجاد میکنم. درسته؟ نه بخواد یه تصرف واقعا در متن عالم واقع اتفاق میفته در اذهان مخاطبین.
جایی هم که نیفته بگیم خاطر حالا بودنش.
نه نه بخواد جایی اتفاق میفته داره واقعا اتفاق میفته، چون جهد و علت حرکت اتفاق نمیفته، تحریک اتفاق میفته. بالاخره شما بگید آدم قسی و القلب هم که میگه آقا به من فقیر کمک بکن، درسته داریم تحریکش میکنیم، حالا اون خیلی قسی و قلبه، اون تکون نمیخوره، ولی من که جهد و علت تحریکش کار کردم انجام دادم. ببینید یه نکته مرمات حضرت الله خرازی از مرموم محقق داماد نقد کردن، این چیز خوبیه، مش توجه بشه باشید. ایشون تتبع کردن، من تتبع نکردم، ایشون گفتن که قبل از مرموم آخوند رضوان الله علیه ما احدی پیدا نکردیم گفته صیغه افعال این حرفا انشاء درست انش... یعنی ایجاد میکنن چیز رو، بحث انشاء و خبر میگفتن که قابل تصدیق است قابل تصدیق نیست، اما انشاء به معنای اعتبار راستش ما پیدا چیه؟
دلیلش
هم مختلفی نکنیم. مرمو آخوند چی؟ اصلا این بحث
همینجوری
هوایی بزنیم شو نسیم. نه بگیم یه خل تو خاطر شریفشون صورت گرفته. مرمو آخوند و اینا دیدن اینا خبر یه نیست. خود درسته. از قدیه ها که آقای میتونن انشاء انشاء ایجاد دیگه. مثلا بشه ایجاد کنه دیگه. بعد نکنه در فلسفه اینا خونده بودن گفتن ها ایجاد دو جوره، در وعای حقیقت وعای اعتبار. گفتن خب پس این ایجاد حقیقی فیزیک اعتباریه دیگه. همین حرفی مرمو حاجی خوندن. قافل از اینکه بابا اینا ممکنه ایجاد حقیقی باشن، ایجاد حقیقی هم فیزیکی که نیستش که. درسته؟ واقعا اینجاست که شما وقتی مثلا میگین فلانی آرزو میکرد اینطوری باشه، این آرزو میکرد یعنی چی؟ یعنی داشت تو جلسه میگفت کاشکی گفتن خودش آرزو کردن است. یک تمنی قلبی داریم، ابراز تمنی در لسان میشه چی؟ میشه مصداق آرزو کردن. درسته؟
ما دو چیز داریم، هم خبر داریم هم انشاء.
نه خبر که نداریم، خبر ابراز علم بود.
خب نه، یعنی ابراز
اینجا
داریم، یعنی هم ابراز
میگه
از
محتضمیره، اصلا هم ابراز میکنیم حالتی غیر از علم را. درسته؟ و هم خود این ابراز یه حالت نفسانی اسمش هم چی هست؟ اسمش یه کاره. درسته؟ مثلا این فلانی از ما درخواست کرده که امروز نهار بریم خونه شون، این درخواست کرده یعنی چی کار کرده؟ یعنی یا گفته بیایید یا کارت دعوت داده، یه درخواست قلبی داشته. ابراز درخواست قلبی اسمش میشه درخواست لسانی. پس واقعا ایجاد شد، چیزی ایجاد شد، درخواست کردن چیزی ایجاد شد، طلب کردن چیزی ایجاد شد، تمنی کردن
همون ابراز ایجاد،
همون ابراز ایجاد تکوینیه. درسته؟ چیزی پیچیده شد. مرحوم آخوند این انگاری واسه پیداش نکردن، بحث اعتبار مطرح کردن. بعدم خب دیگه حالا به قول این آقایون خلاصه ما هر چی که گشتیم چیزی که اینجا خود در عالم اعتبار ایجاد میشه پیدا نکردیم، واقعا پیدا نمیشه. یعنی حالا شما بگردید دیگه، دو سال پیش هم دارید گشتین در مزاقا پیدا کردیم یا نکردیم. آتوله خرازی از مرحوم محقق داماد چیز بودن چون میگن که هیچ کسی از اصحاب امامی تاریخ چیز نگفته بوده، همه بگن سیقه افعال ابراز محفظ زمیره، ابراز محفظ زمیره، ابراز طلب نفسانی. فقط دعوا سر هم بگه این طلب رو ابراز میکنه یا اراده رو ابراز میکنه، سر طلب و اراده دعوا داشتن. آخون یا ابراز هم آقا ایجاد طلب انشایی. درسته؟ شاید آخون نگار طلب مبنی مرمو آخون نشه طلب انشایی رو پختن نشه عقلیش کردن، ولی یه همجوری وجدانم پیدا نمیشه.
این میشه نه در اون بحث اراده نداره که اراده تشکیل ما تو دیگه این طلبه که پیدا به یکی دیگه کنن خب چرا اگه بکاره خب خیلی هم چیز هم چیز میشه باید انشایش میه اعتباریش کنی
چرا بسن
میشه واقعا به فعل طرف هم رو بتنگی چون اون انگیزش طرف هست.
نه ببین اراده نه این جلسه قرار که اراده دو تا معنی داره، یه اراده داره به معنی اونی که عزم است و محرک عضلات است، اراده معنی میل و شوق. اراده تشریعی است، شوق من است به اینکه کسی کاری رو انجام بده. این چیزا پیچیده نیست که کاملا تکوینی.
نه مثلا سیر طلب مثلا همین
و همین گیری هست شما سیر فعل کار می‌کنید.
تعریف این که ادراکیه.
نه تصرف ادراکی
لازم به فعل خیلی کار نداره.
نه ببین من شوق دارم به اینکه اون برای آب بیاره، بعد چیکار می‌کنم که اون پامش آب میاره؟ تو ذهنش دستکاری می‌کنم، چه تو ذهنش دستکاری می‌کنم؟ طلبم ابراز می‌کنم. من اگه شوقمو به شما ابراز بکنم رو رابطه رفاقت در شما تاثیر نمی‌ذاره؟ تاثیر می‌ذاره دیگه. درسته؟ من می‌تونم شوقمو ابراز نکنم، هیچ شما نگم. شما چه من نگی؟ بعد شما بگید مثلا فلانی، مثلا اگه مثلا فلان کارو می‌کردی خیلی خوب بود. مثلا جمله خبری میگین. من میگم باشه حتما اینو انجام بدم، دارم تحریک ایجاد میشه دیگه. درسته؟ پس صیغه اول ابراز اون شوق و طلب نفسانی نسبت به فعل غیره. وقتی بیان میشه دیگری چون به اراده قلبی شما اهمیت میده ممکنه حرکت بکنه، ممکنه حرکت چه؟
نه یه افسانه شام قبل از مراقبه میگفتن که ابراز
تو خونه خیلی شفاف که بحث نمیکردن که مثلا اون چی میگفتن نهوان لول تمنی لیتل تمنی یعنی چی؟ اینا تو آرزو بکنی لو رو بگو، در وقتی آرزو داری آرزو با لو چیکار کن نشون بده. این صحبت از ایجاد در واقع اعتبار اصلا میاز این جمله جمله است که نمیشه اصلا ازش تصور صحیحی پیدا کرد که خلاصه اینا رو من سابقه هایی که چیده هستن یه در صریح تر هستن هم میشونم خوب چیز میکنم یه مازگر و فی معنی انشاء من ایجاد المعنا بالقول امرون لان تعقلو ما اصلا تصورش نمی کنیم مثلا دیگه رو بدون پرده مثلا مثل بنده با جسارت حالا جسارت کشی نمی کنه شفاف صحبت ما رو خلاصه بقیه میگن لای تعالی الله ما این معنی موصلی نداره این عبارت دیگه هر چی میگن دنبالش دیگه ایجادش بکنید این والا بل نما شد ایجاد شد نمیکنید ولی یکی از شواهد مسئله من سریع‌تر بگم یکی از شواهد که بر وجدان که تاله مرور کردین یکی صیغه افعل یعنی همین معنای امر در متکلم هم جاریه در مغایب هم جاریه در مجهول هم جاریه خب ما وقتی صیغه افعل خودمون رو به کار بریم میگیم مثلا لعذرب درست یا لنذرب یا لیذرب درست با لام به کار بریم یا مجهولش مثلا به کار بریم میگیم مثلا یذهب به فلانه مثلا یذهب بک مثلا فرض کنیم لیذهب بی اینا چجوری معنی میشه آیا واقعا مثلا من نسبت ارسالی بین خودم برقرار میکنم وقتی که مثلا صیغه افعل برای خودم به کار میبرم اگه واقعا معنی ایجاد نسبت ارسالی نسبت طلبی باشه باید در مورد خودم تطبیق بشه الا اگه شما بگید نه استعمال صیغه افعل در متکلم و مغایب کلا معنیش فرق میکنه ممکنه این آقای من ملتزم بشن
مجازی بشه
خب نمیشه که همیشه مجاز دیگه اینجا مجاز بلا حقیقت آخه معنی باید داشته باشه درسته
چون تو موارد دیگه‌اش که مثلا حقیقته چون تو مورد خاصش خاص مجاز بشه
خب نه آخه همه لام داره همینان دیگه برای لام نداره که ولی این لام هم کلا همیشه مجازه نیست که خیلی بعیده من وقتی مثلا میگم که مثلا من برم یعنی چی یه موقع میگه تو برو درسته میگه من برم یه موقع خبر میدم میگم من باید برم که خبر هیچ یعنی یجب و ان اذهب ولی میگم من برم دارم ابراز میکنم طلب خودم را نسبت به رفتن خودم خودمو که نازل منزله اعضا جواره هم نمیکنم بعد اعتبار بکنم مثلا نسبت طلبی بین خودم و این حرفا درسته خاصی من برم دیر شده مثلا فرض کن درسته یا مثلا حالا فرض کن شما باید ادعا کنید ما بریم درسته داریم ابراز میکنیم طلب خودمون نسبت به این رفتن یا وقتی نسبت به شخص غایب میگیم شخص غایب که اینجا نیستش که حس ملوکانه ما رو قشنگ درک بکنه درسته میگیم فلانی بره فلانی نره
آره اسمون متعارف نیست
چی
مثلا ما سیته تو هم تو فارسی هم متعارف نیست که ما امر استفاده بکنیم در مثلا غایب و
راستی جسارتن استعمال متعارف است مصداق نداره استعمال گیری نداره ولی معمولا پیش نمیاد که مثلا ما معمولا مثلا با کسی
سر مثلا تو چیزا تو عربی هم مثلا اون اینه که با لامه با اونه که مثلا با لام نیست و وقتا فرق میذارن دیگه در ترجمه که میخوام کنن یک باید اینقدر خبری ترجمه میکنن
خب ولی کاریوس نمیکنه چون همه متفق میکنن انشائیه یعنی مطمئنیم لیت حبزیدان خبر نیستش انشائه
استعمال متعارف داریم
چی؟ یعنی همه ادبا گفتن لیت حبل ایدان قابل سپاکیز نیست یعنی غیر از یجب و ان یذهب از ایدان یجب و ان ایدان خبره میگیم نقیه لا یجب اما لیت حب هیچ کس نگیم اگه یجب و ان یذهب دو ترجمه دقیقش باید برود نیست من اینکه باید برودشون انشای باید بفهمیم ببینید یه سری چیزا هستن که استعمالش متعارف کم پیش میاد مثلا شما تا حالا چند بار مثلا فرض کنید در طول مثلا شبانه روز در مورد مثلا یه آدم مثلا خرسای جنگل آمازون صحبت میکنه. اصلا شرط بچی تو راجع صحبت اصلا خرس تا وجود نداره. ولی الان من میگم مثلا صحبت میکنم خرسای جنگل آمازون مثلا قهوه یان استعمال هم نامتعارفه. مثلا نامتعارف نیستش که پیش نمیاد راجع به اردن کاری واسه نداریم به اونا که آدم نسبت به متکلم معمولا پیش نمیاد که ابراز کنه طلب خودش را نسبت به خودش. چون من مسائل شخصی خودم به خودم مربوطه، جوری جمع که نمیام میگم حالا میگم میخوای بری خوش برو دیگه، چرا میگی اونجوری
یه
کلمه‌ای
داریم استفاده می‌کنیم که مخصوص همین مصداقه.
آها خب ولی این مصداقه
خب یه کلمه‌ای که دوباره درات مستفاد نمی‌کنه.
خب قبول، ولی این کلمه اگه درست کردن برای همینجا درست کردن ها استعمال نامتعارف، استعمال نامتعارف یعنی یه کلمه‌ای است که درست برای کارهای دیگه توی مورد خاصی کم بکنه. یه کلمه‌ای کلا برای همینجا درستش کردن، ولی همینجوری برای اینجا درستش کردن موردش کم پیش میاد. ما تو شبانه روز چند بار پیش میاد راجع به دیگران نظر بدیم. خب ما چون شأن ولایی نداریم ما اونا راجع به کسی نظرم نمیدیم قایب. ولی اگه مثلا من رئیس اداره باشم هر روز برگه میاد اینجا میگم فلانی برود فلانی نرود فلانی بیاید فلانی بخرد فلانی نخرد همش قایب بکنم. مثلا من الان تو زندگی خودم مثلا مرور میکنم فکر میکنم مثلا شاید مثلا اگه بچه‌ها بهت بپرسن مثلا اون بچه دیگه نون بخره یا نه میگم آره بره نون بخره سیغه قایب به کار برم. ولی وقتی مثلا صیغه مغایب به کار میبریم استعمال اون متعارف مورد استعمال کم پیش میاد، چون شونه چی هست؟ ولایت مثلا فرض کنه، درسته؟ حالا تو این موارد آیا واقعا ما نسبت به خود متکلممون مثلا انشاء تحریک میکنیم؟ من اینو میفهمم که وقتی میگم برم برم دیر شده، درسته یه حس تکون خوردن داره فعال میشه به خاطر اون تداعیه، اما که دارم انشاء بس میکنم بین خودم که انگار خودم دارم خودمو هول میدم، من که پیداش نمیکنم هرچی فکر میکنم، درسته؟ آره اشکال هم تقویت نمی‌کنه. آره، این وجدانی که ما پیداش نمی‌کنیم این انشاء اعتبار را توی متکلم خیلی خوب نشون میده. چون در متکلم دعای بر تنزیل و هل دادن و تنزیل و این حرفا خیلی وجود چه نداره.
ما مثلا این مطلب که گفتیم در مورد مثلا چیز بود دیگه، در مورد مخاطب بود. در مورد افعال بود.
خب عرض کردم مگر اینکه ملتزم بشن که اینا چی هست؟ اشتراک لفظی داره. درسته، ولی خب ارتکاز و ادوای بوده که نه الامرو درسته معنا واحد فقط یکون فی المخاطبه به صیغه و فی المغایب و المتکلم به چی به
اونا. خب گاهی وقتا تو مثلا نحو اینا داشتیم دیگه که به خاطر حکم لفظیشون یعنی اعراب و بنا و مثلا اون حالت لفظ همه رو توی کاسه میکردن.
خب من که نقدر دلیل قرصه گرسه نه من نمیم جمع قرهه داره میکنم دیگه، شما خواهی نحوی هاش اشتباه کرده شما. خب
این نحوی ها که گفتم اینا همش امره به خاطر اینکه آخرش رو ساکن میکردن
نداره، ولی ارتکازش که دیگه نهاش یکیه، لذا اینا در اداد هم میارن متعارف تلقی میکردن و تو مجهولش هر شهاده سوگش همیش بلا میومده. ارتکازشون برای این بوده دیگه، درسته؟ وقتی این ارتکاز اونجا اینجوری هست اینجور قرینه برکه سیقه فلش هم چون باید علاقات شبیه همینه. خلاصه پس اینکه یه اعتبار جلی اینجا باشه اینکه ما پیداش نمیکنم. اونجا اصلا عرض کردن ضرورتی برای اینکه معانی کلمات تک معنایی باشن هم نداریم، کلمات بتونن دامنه‌ای داشته باشن، بعضی جای حس تحریک توشون باشه، بعضی حس تحریک درشون چیه نباشه، درسته؟ گاهی انشاء مثلا فرض کنین طلب و این حرفا توشون باشه، گاهی انشاء طلب و امثال این حرفا توشون نباشه.
شما فهمیدین
که تکلیفی شد که مثلا به معنای سیدان الله و اینا نه با سیدان الله نمی‌شه، چون ببین اون سال با توی بحث سران موضوعه گفتیم که کلمه خودش یه معنای اصلی داره، تو مقامات مختلف که میره هی به قرینه المقام هی بار چیز پیدا می‌کنه.
موضوعه
مثلا تعریف بکنید اسم حالا شده موضوعه داره شروط وضع مثلا فرض کن چون ملازمات وضع مقارنات وضع تو مقامات چی میشن متفاوت میشن دیگه.
اونا خود موضوعنده
بس
سیالان موضوعنده
یعنی تقریب
بکنه.
نه این سیالان موضوعنده و وضع کنن که کلن کلمه رو تکبری نبیرنش، یعنی بگیم آقا این محور واحدش اینه، بعد توی خیلی از مقامات حالت تحریکی هم پیدا میکنن، درسته؟
موضوعنده
اینه جز وضع دیگه، یعنی عرق ذهنی میخواد، اگه عرق ذهنی نبود عرف نبود تکرار نبود این عرق ذهنی بین بفرما و بشین نه کجا وجود اومده؟ نوست جعلیه دیگه، تکوینی که نیستش که.
من همون قید وضعی که تغییر میکنه میشه تهدید
و آه این قید حالا میشه فردا بهش میرسیم دیگه، این الان جمع وجوش بکنیم. خب پس ببینیم ما خلاصه جمع بندی داریم میکنیم، اعتباری که در موضوع له الزاما نیست، گاهی مواقع این اعتبارات به نحو موجب جزئیه وجود دارن، اعتباری که از علامه میگن کمیابتره، فقط مال موارد موالی خیلی مثلا پادشاهیه، اعتباری که مرحوم حاجی شیخ میگن هم گاهی قابل تصوره، ولی فارغ از همه اینا ما معمولا تحریک تکوینی را داریم. تحریک تکوینی هم تحریک تکوینی علمی هستش، درسته؟
اگه تحریک تکوینی داشته باشیم دو به اعتبار من حاسشف چه نیازی؟
نیازی نیست، ولی گاهی ممکنه
بگرده من چجوری داریم؟ من سوالم هستم
چجوری؟ قابل فرد دیگه، کسی مثلا با گفتن صیغه احساس کنه طرف داره چی میکنه، هول میده.
بعد
احساسه بیاد. آره دیگه، باید تو خیال پردازی کنه. نه من خیلی زیاد نیست که عاشق میگن که نه زیاده، نه زیاد نیستش.
نه الان قابل دادیم آخه مثلا نه شاکله و الان ولی مؤده.
خب ولی چه فردی نگه که شاید قدیم اینطوری بوده. همین الانش درست بکنیم.
خب من اصلا بعضی شاکله منبرم که میگم بچه‌ش.
خب اینا همون کما شد دیگه، خدا پدرت رو مرده. اینکه دیگه فراگیر که نیستش که.
نه فکر می‌کنم مثلا قبلا
خیلی خودمون من باور نمی‌کنم. بعد تو ذهن خودمون بیاریم که مثلا طرف بزنیم با دستمون هول میدیم.
حالا ممکنه تصویر تو دلمون نیاریم، ولی حسی که دارم تو خارج فشارش میدم، هولش میدم، این مفاهیم باید تو دلمون چیز بشه دیگه، انگار اینا رو لحاظ بکنم تو ذهنم یا با صیغه گفتنم دیگه.
میشه گفت که تحریک کلی تو ذهن هست، گاهی اوقات مثلا ما از این استاقش میریم تو راه استاق دیگه.
نه، یه تحریک حقیقی تکوینی علمی که همیشه هست. بعد گاهی موقع ما شبیه سازی تحریک‌های فیزیکی هم تو ذهنمون میکنیم.
شما مثلا این اونسه بیشتر
داره یا مثلا مواردش مثلا فرق میکنه. مثلا من شاید سری جایی من اشتباه نکنم مثال میزنن به نظرم بگن چون مثال میزنن که دیگه از بزرگانه میگن مثل اینکه مثلا شما خواهی سگا رو بفرستی شکار بکنن، مثلا پاتو میزنن میگی برو برو به سگا، مثلا مثلا بعد سگا اول با دست هول میدی نمیره، مثلا میگی برو برو، مثلا این برو برو که میگه انگار مثلا داریم حالت با دست فشار دادن تو چیکار میکنی، شبیه سازی میکنی مثلا با گفتنت. مثلا خب حالا میشه گاهی واقعا سر گاهی واقعا خیلی دعوای چیه
اول نده. ما فرض میکنم بعد ازش خبر میدن یا همین میشه ایجاد اعتباری.
آن خب یه مسئله دیگه همین است که کلا این اعتباراتی که انجام میدن میفرمایند اعتبار بعد از لفظ یا قبل از لفظ. مرحوم علامه که خیلی سریع فرمودن اعتباری که ما میگیم اعتبار بعد از لفظ،
بعد از لفظ معلل
نه، یعنی در رتبه بعد از لفظ معلل لفظ زمانا به وسیله لفظ انجام میشه. مرحوم عاشق هم عبارتشون خالی از این توضیح چیه نیستش، ولی که این مثلا نیاز به حقیقتش تبیین بیشتر داره. دیدگاه وقتی اصلش قابل دفاع نیست خیلی سر جزئیاتش هم نمیشه بحث کردش، ولی تقریر اونا این شکلی است. تقریر اونا این شکلی است که انگاره ما عادت کردیم که همزمان با گفتنمون اینو چیکار میکنیم، با این تلفظ کردن تو ذهن اون مرور میکنیم زنده میشه. مثلا که حقیقت عرض کنم وقتی لفظ رو میشنویم حس تکون خوردن تو اون فعال میشه. اینجوری انگار میگم وقتی کلمه رو میگی حس تخیل و فرض تو ذهن فعال میشه. یعنی مثلا به این سگه میگی برو، هی با این گفتن برو انگار واکنش تو وجود میاد، فرض میکنی هولش دادی، مثلا فرض کنی یا فرض کنی انگار یک اعضای بدن تو داره چیکار میکنه، حرکتش میده. یعنی همین چیزی در نظر گرفتن، انگار پادشاه که مثلا بالای تخت پادشاهی نشسته تو قلبش فقط یک تمایل به رفتن اینو داره. اون لحظه که میگه مثلا برو، مثلا فرض کنیم میگه بیار، همزمان با این لفظ در اثر تداعی این خصوصیات این لفظ احساس میکنه که دستشو تکون داد، مثلا فرض انگار پاشو تکون داد، عضو اعضای خودش چیکار کرد برگرد. مثلا این با دیدگاه مرحوم آتالله خویی که میفهمونن اول اعتبار میکنیم بعد اعتبار رو با لفظ ابراز میکنیم با هم دیگه، خلاصه چی دو تا نگاه هستن، اینو حمله بر اون نباید بکنیم دیگه. با این توضیحی که دادیم جواب یه اشکال هم خیلی کوتاه عرض بکنم مشخص میشه دیگه. مثلا اصول شارودی فرمودن که اینا اگر که انشاء عبارت از ابراز حالت نفسانی بود، درسته، باید همه کارهایی که انشاء میکرد خبرم بکنه، چون خبرم از حالت نفسانی چی میکنه؟ حکایت میکنه. جوابش این است که با خبر از حالات نفسانی نگاه، خبر از علم حکایت میکنه، انشاء از بقیه حالات نفسانی نگاه میکنه، تا اثرش با هم دیگه فرق میکنه. علم ما به حالات نفسانی حکایت میکنه. وقتی میگم من دوست دارم این طور شود، خود دوستی ما ابراز نمیکنم، تصدیق به دوستی ما ابراز میکنم. اینو اون سال هم مفصل سرش بحث کردیم. خب ما بیشتر دیدیم فردا یه تتمه‌ای داره بریم سر استعمالاتی که حالا چون استعمالات مجازی که برای تهدید و نمیدونم چی و چی هست.
من قبلش نفهمیدم که مدلول مثلا انشاء و خبر از طلب یکیه.
نه خب این بدونش یک کار میکنن، درسته، یکی با واسطه که بی واسطه انشاءات خود طلب رو ابراز میکنن، اونا چه کار میکنن؟ تصدیق وجود طلب رو ابراز میکنن. نظام قابل صدق و کذب، این قابل صدق و کذب اون جنسش تصدیق غیر راست و دروغ داره، اون جنسش جنس
الان در مورد قید مثلا موضوع الله و قید استعمال و کتون که باید مثلا کتون به قید موضوع الله میشه
خب نداره، خود همون انشاء ها که ابراز داره به نفسانی
غیر از این که غیر از این که حالا این خواهد تحریکه اینه قید استعمال باشه یا قید موضوع الله باشه
جدا از اون
جدای از اون خود موضوع الله با هم متفاوته.
بله این موضوع الله علم حالت نفسانیه که خود حالت نفسانیه، یکی ابراز داره حالت نفسانی، یکی ابراز داره علم به حالت نفسانی، یعنی واقعا فرق داره. ولی بگم مثلا کاش که فلانی بیاد یا بگم که من آرزو دارم فلانی بیاید، شاید اولش شروع کنیم. ولی مثلا تتمه داره نه دیگه، ولی چند وقت میشه خونه مثلا پادشاه خیلی موقع اصلا خبر میده وقتی میخواد خیلی پادشاهی کنه، یعنی انشاء کنم میگه تو فردا میرفی، اونم یه مدلشه. ولی بالاخره پادشاه هر وقت صحبت میکنه از موضع قدرت صحبت میکنه، یعنی خبرم که میده خبرهایی میده که انگاره منشأش این است که من چون بر تو سیطره دارم من دارم تعیین تکلیف میکنم. خلاصه نه باید شما هم تشکیل هشت ما عرض کرد که امام علیه السلام چند تا میدن 17 تا شهر داشتن کمتر بودین، یکیش فضای مولویت بود همش نیست. این بحث کنم داریم کنیم یک ثمره اصولی داره، حتی سمرش خیلی مهم نیست، سمرش که حتی الان تبایی چون صیغه امر و ابراز اراده حتمی میدونن بعد دلالتش بر وجوب خیلی روشنه، یعنی اعتبار اراده حتمیه درست دیگه، برای اثبات وجوبش خیلی معونه نداره براش. من که زد نگم مدرسه کنم زد کردم این بودی نه اصلا اونجا بود
اصلا همون بودی پایی توی این بس چون خیلی مطلقه دیگه هم بدی دیگه درد کردم مثلا من این که بود جهیده کردم دیده این
من خیلی بس نگم از این بودی شاید آخوز مخصوص